تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم هر جایی که عزاداری کردید عزاداریاتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف نقد و بررسی فیلم های مذهبی و دینی رو داریم در سینما معنا.
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی آلم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل وانه کن و روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از دوست
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنم محضر شما خوبان، شما شنوندگان عزیز، خانم‌ها و آقایان، همراهان برنامه سینما معنا که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. من رضا ملایی به اتفاق سرکار خانم نجاتی تهیه کننده و سردبیر، آقای علی میرزایان صدا بردار و حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سید نژاد منتقد فیلم و سینما و مستندساز، این نوبت اومدیم تا درباره فیلم سینمایی رستاخیز کمی صحبت بکنیم به کارگردانی آقای احمد رضا درویش.
خلاصه داستان فیلم رستاخیز. داستان فیلم به وقایع پس از مرگ معاویه ابن ابی سفیان میپردازه و با جریان ارسال نامه یزید جانشین اون به والی مدینه برای گرفتن بیعت از امام حسین علیه السلام آغاز میشه. بکیر ابن هور، جوانی پرشور و حقیقت جو، به عنوان پیک ویژه مأمور رساندن نام است و در مدینه از مضمون نامه مبنی بر دستور قتل امام حسین علیه السلام آگاه میشه. نامه‌نگاری اهالی کوفه و دعوت از امام سوم شیعیان و پس از اون بقایع محرم سال 61 هجری و شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش از موضوعاتی هستند که در این اثر سینمایی به تصویر در اومدن. بکیر ابن هور حامل نامه یزید به مدینه در این حادثه به همراه پدرش حر ابن یزید ریاهی حضور داشته و اولین کسانی هستند که مقابل کاروان امام علیه السلام قرار می گیرند. اما با گذشت حوادثی و در روز عاشورا بکیر و پدرش حقانیت حسین علیه السلام رو درک می کنند و به سپاه امام علیه السلام می پیوندند.
سلام بر بندگان خدا.
سلام
بر امت پیامبر.
سلام بر امت
درود بر وسویان.
سلام بر وسویان.
سلام بر وسویان. امروز روزی سرنوشت ساز است. ما دوباره بر سر دو راهی قرار گرفته ایم، راهی به سوی تباهی و راه دیگر به سوی فلاح. این دو نامه از طرف کسانی مهر شده اند که شما آنها را خوب می شناسید. یک نامه خطاب به من و یک نامه خطاب به شماست.
احمد رضا درویش کارگردان و نویسنده ی فیلم تولید این اثر سینمایی رو در سال 1391 به پایان رسوند.
به نام خدای رحمان و رحیم، از حسین ابن علی به سران پنج ناحیه بصره، اکنون که رسالت محمد به طعمه‌ای در چنگال خلافت بدل گشته است، شما را به قرآن و احیای دین جدم دعوت می کنم. بدانید که سنت پیامبر را منحرف و بدعت را احیا کردن. درود و رحمت خدای بر شما باد.
خب جناب استاد سید نژاد عزیز سلام علیکم، آقا خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای مولای عزیز، همکاران محترم و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقا. ما بریم سراغ خود فیلم رستاخیز، اما قطعا یه مقدمه میدونم حضرت عالی دارید.
بله، ببینید فیلم تاریخی ساختن خب سخته و کمتر کارگردانی هم به سمت ساخت فیلم تاریخی میره و از همه مهمتر اگه این فیلم تاریخی هم یه نگاه تقدس و مقدسی هم داشته باشه کمتر سراغش میرن. این علت این که ما اثر کمی در این حوزه داریم به دلیل همین حساسیت و نکاتی که وجود داره به سمتش نمیرن معمولا کارگردان ها، چون روایت کردن تاریخ همینطور به طور ساده خودش حساسیت داره. یعنی شما اگه یک داستانی میخواید تاریخی نقل بکنید خیلی ها اعتراض میکنن، این که شما گفتید واقعیت نداره، اینجوریه اونجوریه. حالا اگر بخواد فردی اینو بیاد در پرده سینما به نمایش بذاره که 2 ساعت کلان وقت نداره. کار سخته و اینجاست که دوچار یک اشتباهاتی خالق اثر میشه. به زعم خودش میفهمه، حالا ما میخوایم خوشبینانه نگاه بکنیم که داره چی کار میکنه، ولی مخاطب درک نمیکنه.
یعنی توجیهش اینه که من میدونم دارم چی کار میکنم،
دقیقا.
شما به هدف من، به انگیزه من یا به پشت پرده فکر من مطلع نیستید و نمیدونید من دارم چی کار میکنم، ولی این یه اصل مسلمه آقا، روایت تاریخ باید با کمترین حذف و اضافه اتفاق بیفته.
ما بهش میگیم رئالیسم تاریخی، یعنی بله. فیلم رئالیسم تاریخی، نه فقط موضوع خود قصه، همه چیز باید واقعی باشه.
بله.
فیلم نکات خوبی هم داره، باید منصفانه به فیلم نگاه کرد. آقای درویش دو تا نکته رو میخواد در فیلم، دو تا پیام در فیلم داره که همون مربوط به برنامه ماست. خب نکته اول که همون توبه است، توبه قره بن یزید ریاحی. ولی ما حالا شنوندگان توجه داشته باشن، قبلا گفتیم وقتی میگیم نگاه معناگرایانه یعنی یک نگاه زیر متن هم معمولا کارگردان داره، خالق اثر داره.
همینطوره.
آقای درویش یک نکته بسیار مهمی داره میگه و این کمتر گفته شده، البته گزاره است، و اون هم این که طغیان و شر در دل اطاعت خوابیده. خیلی نکته مهمیه. اطاعت پذیری کسی که انسان داره، انسان ها عموما اطاعت پذیرن.
خب
پسر از پدر، دوست از رفیق، حس اطاعت در وجود و در طبیعت ما، در فطرت ماست. این نکته مهمی بود که آقای درویش در این فیلم گفته، که حالا البته از پسر حر بن ریاحی داره این نکته رو میگیره، که خب در دربار یزیده، حس اطاعتی که این در اون مکتب آموخته که از مولای خودش اطاعت کنه، چون مولای خودش، حالا این مولا چه ویژگی داره مهم نیست، چون مولای من هست باید اطاعت کنم. این گزاره که الان وجود داره ها، الان در خیلی از کشورها میگن همون حاکم جاهل که چون حاکم هست باید اطاعت بکنید، این گزاره وجود داره در فضای خب، سیاست ما. این داره نقد میکنه که این اطاعت پذیری خطرناکه، هر اطاعتی خوب نیست و این یک جایی اطاعت نباید بکنی ممکنه باعث نجاتش بشه.
بله.
این نکته خیلی بسیار مهمی بود که آقای درویش در این فیلم به نمایش گذاشتند و خوبم اجرا کردن. یعنی تو این فضا عالی بود، در فضای توبه که به هر حال یه شخصی که دگرگون شده از یک سری چیزهایی، که اون یک سری چیزها رو همین که خوب نشون نداد، فقط اومد انگار گزارش خواست بده، مثلا مثل کسی که رو بالا منبر رفته، بله خود رفت سراغ امام حسین و امام حسین باش صحبت کرد،
نشان داده نمیشه، صرفا داره بیان میشه،
نماز جماعت بخونیم، نماز جماعت خوندن، به اونا آب دادن، نمیدونم به اسباشون آب دادن، اینا که ما هم میگیم.
آره.
رو روزه هم میگیم. این گزارشه، گزارش بود که آقای درویش یه روزه خون در واقع، ولی زیر متن رو خوب بیان نکرد.
متشکرم آقای سید نژاد عزیز. اما یه بخشی رو بشنویم که خانم فاطمه سلطانی با ما هستن و حتما میدونید که هر بار یه چند دقیقه مهمون صحبت‌های خانم سلطانی که نگاهی دارن به جایگاه زن و خانواده در فیلم و سینما میشنویم و برمیگردیم.
در فیلم رستاخیز زنها فرصت زیادی برای ظهور و بروز ندارن، خصوصا نسخه‌ای که خب الان در دسترسه و کوتاه‌تر شده و برخی از صحنه‌ها، مخصوصا صحنه‌هایی که مرتبط با زنان هست، حذف شده. اما این کم رنگ بودن حضور زن‌ها به معنی بی اثر بودنشون نیست. دختر و همسر حور از جمله زن‌هایی هستند که با یه تدوین خیلی سریع و برای چند ثانیه در صحنه حاضر میشن. با وجود مدت کمی که در مقابل مخاطب قرار میگیرن، ولی این حضور باورپذیره. همینطور خواهر مسلم که باز این شخصیت هم حضور کمرنگی داره ولی تأثیر گذاره. در مورد رستاخیز میتونیم بگیم که در واقع ما با یه اثر مردانه روبرو هستیم که حضور زنها رو میتونیم در پس پرده این فیلم حس کنیم. مهتاب کرامتی هم حضور کوتاهی در اثر داره که میتونه جنبه ای از شخصیت قهرمان رو به ما نشون بده که اون مردی با غیرت و پاک دسته. در پلانی بسیار کوتاه هم بدون هیچ مقدمه ای حضور حضرت زینب سلام الله علیها رو داریم. به نظر میرسه که کارگردان داره این پیام رو به مخاطب میده که فیلم عاشورا فقط تا همینجاست. بعد از اون پسا عاشورایی است که باید در فیلم دیگه‌ای با قهرمانی حضرت زینب سلام الله علیها بر پرده سینما ظاهر بشه.
مردم خردمند کوفه، در میان شما کیست که شایسته استقبال از حسین ابن علی است؟ کسی که در تقوا مطیع امر خدا و در شجاعت بی همتاست، ایشانی بر آستان خلافت می ساید و بذر ارادت بر آل رسول می پراکند. او که من به خویشاوندیش مباهات خواهم کرد. او کیست؟
هر ابل یزید بیایی؟
بله آقای سید نژاد عزیز که خدمتشون هستیم، شنوندگان گرامی، مستندسازن، خودشون منتقد فیلم و سینما هستن، از طرفی چون به هر حال در کسوت روحانیت میتونن خیلی از سوالهای ما درباره فیلم سینمای رستاخیز رو جواب بدن. جناب آقای سید نژاد، ما دو حوزه رو اینجا الان داریم: یک، نقد ساختاری و محتوایی فیلم سینمایی رستاخیز به عنوان یک اثر در حوزه تاریخ، و این طرف جایگاه این فیلم در حوزه فیلم‌های معناگرا. این طرف رو ما فعلا بیشتر کار داریم. آیا موفق بود در کار خودش؟
بله بله، واقعا نکات بسیار جالب و جذابی داشت. داریم میگیم در موردی، یعنی میشد بهتر بشود.
بله،
حالا ما کار به نگاه تاریخی نداریم که عرض کردن که نقدها زیاده از نظر انتخاب لوکیشن، میزانسن و و و، ولی نکاتی که وجود داره خیلی عجیبه. مثلا یکی از نکاتی که آقای مولایی، اون لحظه‌ای است که یزید داره به پسر حور شراب تعارف میکنه، من آیاتی که نگاه میکردم، تبعیت از شیطان که همون گفت اطاعت که آقای درویش داره نقد میکنه، هر اطاعتی خوب نیست و اصلا طبع اطاعت پذیر در انسان باید نقدگونه باشه، مطلق نباید باشه. تو آیات که نگاه میکردم، اکثر اطاعت از شیطان در بعضی از آیات به ویژه در سوره انعام بحث خوردنه. عجیب بود برام. این بهانه شد برم به این سمت که این نسبت این تبعیت و اطاعت از شیطان با خوراک چیه و خوردن چیه. و یه جای در قرآن داره که اگر در جای بسم الله گفته نشد، اون طعام اصلا نخور. خب این خیلی مهمه، این وحی شیطان بازم برمیگرده به طعام، این که انسان هر لقمه نباید بخوره. سر سفره نشستن هر کسی انسان برود، اون انسان لحظه ممکنه همون یه لقمه انسان از اطاعت به خدا برگردونه. مثلا یکی ممکنه بگه که خب بالاخره حرم نریاهی سر سفره دربار بوده، چه ویژگی داشته که برگشت؟ این برگشتن خب همینطور که نمیشه.
درسته،
این نکته مهم، سوال مهم تاریخه.
چرا هدایت شد؟
اصلا سوال مهم تاریخ، شاید ما خوب پاسخ ندادیم آقای مولای به این سوال. آیا لقمه است؟ خب ایشون تو دربار بوده، حقوق بگیر دربار بوده، حرم نریاهی، خود پسرش هم همینطور
نون دستگاه اموی رو خورده،
اموی رو خورده، چطور میشه برمیگرده؟ من میخوام بگم که هر انسانی، این دفعه حرف منم نیست، حرف خداست، حتی اگر در بدترین شرایط باشه، جنبه های مثبت در وجودش هست که انسان بتونه برگرده به سمت خدا. در تاریخ این رو به ادب حر برمیگردونن. البته مهم هم هست، یعنی میشود صحه گذاشت به این نگاه که این ادب داشتن در مقابل بزرگان و کرنش در مقابل بزرگ میتونه انسان رو هدایت کنه و عاقبت به خیر بکنه.
البته ادب ممکنه خودش ثمره یک مؤلفه دیگر باشه، میتونه ادب باعث یک اتفاق دیگر. به هر حال ادب نقش پررنگ داره، اما به قول شما شاید نیاز داشته باشه یکم بیشتر ما بشناسیم در پیشینه زندگی این آدم چی بوده.
دقیقاً.
که اونجا به دادش میرسه.
دقیقاً همین نکته نقد من به فیلم آقای درویش، خودش ایشون هم گفتن همون زمانی که قم تشریف آوردن ما فیلم رو نمایش گذاشتیم، گفتم کاش همه اینا رها میکردید، دوربین شما دنبال خورم ریاهی بود از کودکیش تا اون
خور رو میپرد.
امام حسین ملحق شد که مخاطب بفهمه چی شد، پدرش کی بود، مادرش کی بود، چه اتفاقی در دوران زندگیش افتاد که حر به اینجا رسید.
اقل کار اینه که آقا حر ابن یزید ریاهی در موردش گزارش های وجود داره دیگه، همینا رو دستمایه قرار میداد به جای اینکه بخواد بسازه برای پسر حر ابن،
که ما بفهمیم که چی شد که حر به این چه رسید. و اتفاقا همینا میشد مایه نقد یک نگاه تاریخی.
درسته.
که مثلا انصار با همین توجیه در دربار اموی بودن، انصاری کنار پیغمبر بودن، نفس بله. پیغمبر بهشون خورده، با همین توجیه که اسلام ضربه نخوره. بله. همون کاری که علی کرد با سه تا خلیفه همراهی کرد، پس ما هم فعلا با دستگاه اموی همکاری بکنیم که ضربه کلی به اسلام نخوره. خیلی با همین توجیه میرفتن دستگاه اموی، گرچه غلط بود، حالا ما جاش نیست که توضیح بدیم، ولی میخوام میگم که اینا نگاه تاریخی بود، میشد بنا به پردازه، میشد اینا رو به چالش بکشونه ولی در کل از نظر نگاه معناگرایانه خب خیلی مهم بود. ای کاش از نظر کارگردانی و سینمایی ما نقطه اوج داریم دیگه. نقطه اوج اونجایی هست که هر میاد بشه امام حسین. من شما پرسن شما فیلم دیدید واقعا نقطه اوج بود؟
نه.
یعنی حسی اصلا شما دست داد؟
نه کمترین خوب پیش نمیره تا اونجا دست منو بگیره بکشونه تا برسونه اون نقطه.
کمترین حسی که مخاطب میگیره از این فیلم لحظه است که هر داره بشه امام حسین میره. خیلی عجیب بود.
بله.
خیلی عجیب بود. یعنی این نقطه اوج رو اصلا نتونستن متاسفانه خوب در بیارن که من پای فیلم گریه کنم، اشک بریزم. ما پای روزه هر گریه میکنیم.
اما دارم اینجا نمایش داده میشه برام، من حسی ندارم.
باید متاثر میشدیم و این نقطه ضعف نقطه اوج فیلم بود که فیلمو شکست متاسفانه. و البته حالا و حال نکاتی که از تاریخ رعایت نشد باعث
اون حال یه قصه دیگه.
بله دیگه.
این تعبیرتون هم تعبیر جالب بود. نقطه ضعف نقطه اوج فیلم بله. همین بود. بله. یعنی نقطه اوج فیلم قرار ملاقات هور و حضرت ابو عبدالله باشه، شد اتفاقا نقطه ضعف. بله. متشکرم از حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید نژاد عزیز، منتقد فیلم و سینما. و یه سلامی بکنیم به حاج آقای مقدسیان، ایشون یه بحثای صوتی برامون دارن، مدرس حوزه و دانشگاه هستن و منتقد فیلم و سینما. این بخش رو بشنویم، برگردیم در خدمت شما عزیزان همچنان هستیم.
از چند جلسه گذشته به بررسی نظریه پردازی فیلسوفان در باب مسئله هنر و سینما مشغول شدیم. در این جلسه میخوام از یکی از مهمترین جریانهای فکری قرن بیستم، یعنی مکتب فرانکفورت صحبت کنم، با تأکید بر دو تا از مهمترین متفکرین این جریان، تئودور آدورنو و زیگفرید کراکوئر. هر دوی این اندیشمندان متأثر از بزرگ مردی چون هگل هستند. البته منازعه مهمی بین این دو در گرفته که برمیگرده به اختلاف روش شناختی اونها و در حقیقت به دو تفسیر متضادی که هر دو از مسئله مدرنیته دارن. نزاعی که عملاً به تکوین نظریات مختلفی در باب مسئله مدرنیسم در هنر و رسانه منجر شد. بعد اول بگیم دعوا بر سر چی هستش. در فلسفه مستحضر هستن دوستان فلسفی که هگل برای رسیدن به مسئله این همانی و شناخت راه حل دیالکتیک و گفتمان رو پیشنهاد میده. ولی خب دیالکتیک هگل در رفع تناقض‌ها رخ میده. او با رفع تناقض‌ها به مسئله رسیدن به همسازی و شناخت میخواد نائل بشه. برخلاف او، آدورنو سعی میکنه با یک دیالکتیک منفی فلسفه رو کنشی برای نگه داشتن شکاف میان مفهوم و واقعیت در نظر بگیره. در حقیقت به نظر آدورنو هنگامی به حقیقت نزدیک می شویم که از همسانسازی واقعیت در مفاهیم دوری بجوییم. پافشاری بر غیر همانی عنوان اصلی مسئله دیالکتیک منفی آدورنو. در مقابل کراکوئر معتقد بود که حقیقت اجتماعی در خود پدیدارها نهفته است. او در آثار مختلفش از جمله نظریه فیلمش نشون داد که مطالعه دقیق ظواهر روزمره از جمله فرم‌های معماری، عکس‌ها، تصاویر سینمایی میتونن لایه‌های عمیق تاریخ و جامعه رو آشکار کنن. از نظر او فلسفه باید به جهان مادی بازگرده، زیرا ماده فرهنگی خودش حامل دیالکتیک و گفتمان تاریخی است.
جناب استاد سید نژاد عزیز، از شما خیلی ممنونم به خاطر حضورتون در این برنامه. اگه نکته پایانی به نظرتون میرسه در مورد فیلم رستاخیز آقای درویش بشنویم و رفع زحمت کنیم.
نکته که زیاده، حالا ما نقدم کردیم، ولی اینم بگیم که آقای درویش در این فیلم دو عنصر در توبه وجود داره، توبه کننده و توبه پذیرنده، که ابی عبدالله حسین هستش که اینجا آینه پذیرش توبه را امام حسین معرفی کرده که این جایگاه و این مقام و این خاندان در هر شرایطی انسان‌ها رو می‌پذیرن، حتی اگه اون انسان بدتر خیانت رو در اونا کرده باشه. این نمایش آینه پذیرش توبه پذیری از ابی عبدالله حسین یکی از نقاط خوبه
گذشت از
بعد رستاخیز بوده.
خیلی ممنونم.
زنده باشید. متشکرم از شما.
شلا عمری باشه و سعادت. نوبت شاید. بعدی که خدمت حضرت عالی باشیم بریم یک کمی سراغ فیلم طلا و مس. یک کم در مورد طلا و مس صحبت بکنیم. متشکرم. دوستان عزیز شنونده، از شما هم خیلی متشکرم. همونطور که الان عرض کردم، با یکی دیگر از آثار آقای همایون اسعدیان خواهیم بود در برنامه بعدی، فیلم سینمایی طلا و مس. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله سید علی حسینی اشکوری، نماینده استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری. قسمت دوم. مرحوم آیت الله سید محمد اشکوری، پدر سید علی، از علمای برجسته حوزه بود. او نه فقط در عرصه علمی نقش آفرین بود، بلکه در خانه نیز به تربیت فرزندانش اهتمام ویژه‌ای داشت. سید محمد با تشویق فرزندانش به مطالعه و انس با متون دینی و علمی، زمینه‌ای را فراهم آورد تا آنان از کودکی با دانش و پژوهش آشنا شوند. کتاب در خانه سید محمد اشکوری نه صرفاً زینت کتابخانه، که چراغی برای روشن کردن مسیر آینده بود. آیت الله سید علی حسینی اشکوری از اهتمام پدر بزرگوارش به تربیت فرزندان و علاقه او به کتاب میگوید.
ما در مشهد که بودیم، التماس من بودید، پدر من خیلی حساس بود. پدر من به خاطر اینکه تک فرزند بود، خیلی نسبت به اولادش اهتمام داشت. به دو چیز خیلی اهتمام داشت و خیلی برایشون عزیز بود. یکی خدمت شما عرض شد که فرزندانش، یکی کتابهاش. التفات بمیدید، چون کتابم ندرت داشت اون وقت زمان ایشون. این طور نبود که مثلا هر جا اینقدر کتاب خونه و هر جا میرید شما بینید و بالاخره همه جا چاپ شده و دسترس هر چیزی تطور پیدا کرده، پیشرفت پیدا کرده. اون وقت کتاب نوعاً چاپ حجری بود و کمیاب بود کتاب، و لذا یه ضرب المثلی از قدیم بود، میگفتن که خدمت شما عرض شد که به کسی به کسی کتاب استعاره نده، اگه کسی داد دستش بود قطع کرد. مثلا خواستم بگه که مثلا اینقدر عزیز بود که پس نمیداد طرف، مثلا البته مبالغه میکردن. ما هم بگم کمیاب بود کتاب. حالا منظور این که هم به کتابهاش خیلی اهتمام داشت و براش عزیز بودن، هم فرزندانش. همه فرزندان برای پدر و مادر عزیزن، ولی اهتمام به خاطر که تک فرزند بود. عمویی داشتیم بزرگتر بود با فاصله 15-16 سال، که همون ایشون نقل میکرد که من 7-8 ساله بودم، برادرم در شط کوفه غرق شد. ایشون هم فاضل بود، طلبه‌ای بود به نام بحرالعلوم، در شط کوفه رفته بود شنا، غرق شد اونجا. لذا خودش تنها مونده بود، عملا به تک فرزند. لذا خیلی اهتمام داشت اون حرفا. ما رو سعی میکرد که خدمت شما هر شبت که مثلا خوب تربیت بشیم، معلوم هم نیست شدیم شده باشیم. یک مدرسه بود آذربایجانی ها، معروف به مدرسه آذربایجانی ها، در همون بازار بود نزدیک مسجد پدر آیت الله خامنه‌ای، در همونجا بود. التماس ما توی کوچه بنبستی بود، من اونجا برای دبستان التماس اونجا برده بود تا کلاس دوم سوم اونجا بودم، و بعدش هم که ما را راهی عراق کرد و رفتیم مدرسه ایرانی ها در نجف بودیم دیگه، بودم تا کلاس هفتم رو در نجف بودم. و بعدش هم همون وقتم که مشهد بودیم، خدا رحمتش کنه، دلش میخواست که خدمت شما عرض شد که نسبت به دختر و پسر فقط، همه اینا رو ترویج و ترغیب میکرد که درس بخونن. یعنی حتی نظرش این بود دخترها هم درس بخونن. اینطور نبود که مثلا برعکس عده‌ای که مخالف بودن با درس خوندن دخترها، ایشون علارغم تقدس و خدمت احتیاطکاریش این حرفا، اما با درس خوندن دختر و پسر مخالف نبود. یعنی برای که بالاخره میگفت که بچه خب مکتب دینی هم میفرستاد، یه مکتب یه کسی بود پیرزنی بود که اون همسایه قرآن درس میداد اونجا، میفرستاد قبل از که بریم مدرسه، ما رو فرستاده بود اونجا.
در خانواده های علمی و مذهبی معمولا پدر نخستین مشوق فرزند برای ورود به مسیر دانش دینی است. پدرانی که خود اهل علم و معرفتند کتاب و درس را بهترین میراث می‌دانند. آنان با فراهم ساختن محیطی علمی و تشویق فرزند به مطالعه علاقه او را به تحصیل دانش تقویت می‌کنند. مرحوم آیت الله سید محمد اشکوری پدر سید علی با حمایت علمی و معنویش مسیر تحصیل فرزندش را هموار و علاقه او را به تحصیل علوم حوزوی تقویت کرد.
از همون اول اهتمامم داشت که ما مثلا فرض کنیم به سلک روحانیت و مثلا فرض کنیم نام زمینش ایجاد میکرد. یک کتابی بود مال صرف و نحو خنساری، اینه برای ما خریده بود که مثلا فرض کنیم همون 7-8 سالگی یه مشغولی هم با یه مشغولیات اون شکلی هم داشته باشیم. خب بالاخره ما کوچک بودیم دیگه، 7-8 سال زیاد میدونید که چیز نداره. که یه استادی هم برای ما گرفته بود که خدمت شما هر شبت که مثلا فرض کنیم یه چیزایی به ما یاد بده. تو خب اینا زمان بچگی و دیگه بساط این حرفا که تو بعد اومدیم نجف و مدرسه ایرانی و اونجا بودم و تاج کلاس هفتم من از تقریبا از سال 51-52 دیگه رسما وارد حوزه شدم. تقریبا بودیم دیگه التماس مرمودی درس آیون و مختلف رفتیم و هم سطح و مقدمات و سطح و اینا رو این مقدار قبلا خوندیم بعدا خوندیم دیگه بودیم دیگه تا خدمت شما عرض شد درس مرحوم آقای صدر رفتم خودم، درس مرحوم آقای رضوانی خودم چون یه درس خارجی شروع کرده بود رفتم سطح این حرفا دیگه. بعدش هم یه حدود یک سال و خورده ای شاید درس مرحوم صدر آقای صدر رفتم صدر شهید اول اصلا من بار صدر یه روز دو روزی هم درس آقای خویی رفتم مشرف شدم. اون تا خب به خاطر که دیدم درس از سطح ما یعنی تلگرافیه برای ما دیگه نرفتم. درس مرحوم آقای آیت الله سیستانی هم مختصری رفتم التماس درس دیگران هم یه قلم قلمه سری زدیم التماس علا کل حال. بعدش هم دیگه یه گرفتاری دیگه بعدها صحبت میکنم در رابطه با قضایای سیاسی و این حرفا به مناسبت مطالبی داریم حالا اونجا عرض میکنم.
خانواده متدین و اهل علم فرزندانی عالم پرورش میدهد. خواهران آیت الله سید علی حسینی اشکوری نیز که در فضای علمی و معنوی رشد یافته بودند بعدها حامل بخشی از میراث خانوادگی اشکوری شدند و نقش مهمی در انتقال ارزش‌های اخلاقی و دینی به نسل‌های بعد ایفا کردند.
همشیره‌های من هستن التفات من بودید که اینا تقریبا تحصیل کرده هستن، مراتب مختلفی دارن. خدمت شما عرض شد که تو حوزه مشغول هستند و مبلغند و موفقند. بعضیشون هم خدمت شما عرض شد در جاهای دیگه هستن، هم افراد متدین و ملتزم و هم مثلا تحصیل کرده هستن و ماها موفقند و خواهرزاده های من هم دیگه. و دخترهای من 3 تا دخترم دارم خدمت شما عرض شد، 2 تا پسر. دو تا پسرم یکی سید محمد است که دکترای علوم هم حوزوی است هم دکترای علوم سیاسی رو داره و اون سید احمد هم که کلاس 11 مسکل التماس موفق هست بسیار خوب. همین اخیرا من الانم ما معدل بالای 18 برعکسش اوردم. البته من شوخی کردم التماس میدید ما یه مقداری بهش بعضی اعتراض کردن که چرا 18، گفتم تو این گرونی خوبه 18 آورده دیگه چی میخواد دیگه. بعد اون پسر دیگه هم گفت که اون اونجا بود گفت که مگه زن بچه داره که دغدغه. گفتم بالاخره تو این گرونی 18 آورده خیلی خوبه معدل 18. علی کل حال نه الحمدلله موفقم و ان شاء الله امیدوارم که خدای تعالی چه من باشم چه نباشم اینها رو حفظ کنه و اون چرا که براشون خیره در هر رشته. خب البته متمایلم که بعد از که خدمت شما رو دیپلمش گرفت بیا تو سلک ما، اما اگر واقعا توفیقش و خدمت گزاریش نسبت به خودشو نفس خودشو نفس خودش که نه هوای نفس، نفسی که تربیت بشه و برای جامعه ایرانی و اسلام یا انقلاب اگر هر رشته مفیده براش که اون رو انجام بده ما مخلصش هستیم و در خدمتشون هستیم. اگر زنده بودیم چه زنده باشیم. دخترای من هم 3 تا دختر خدمت شما که 2 تاشون در مشهد مقدس هستند و ازدواج کردن، هر دوشون فوق لیسانس و روانشناسی هستن، روانشناسی میخونن بعد و مشغول بچه داری و زندگی هستن. دختر دیگه ای من که التماس در قم هنوز ازدواج نکرده، ایشون دکترای شیمی داره و خیلی شیمی عالی و خیلی خوش استعداد و خوب الحمدلله. این 5 تا بچه ای رو که 5 طیبه انشاءالله حفظشون بکنه و ما رو هم حفظ کنه و شما رو هم حفظ کنه انشاءالله.
آیت الله سید محمد اشکوری پدر سید علی علاوه بر دارا بودن جایگاه علمی والا در حوزه، وارث زمین‌هایی در اشکور و گیلان بود. او با درآمد و محصولات این زمین‌ها